تکلیف برنامه توسعه است. تحریم این نفتمون رو نمیتونیم بفروشیم و خیلی چیزای دیگه. به دولت فشار میاریم. چرا تو بودجه سال 1400 مثلا 20% رشد درآمد مالیاتی دیدی؟ چرا مثلا متناسب با تورم ندیدیم؟ از طرفی نگرانیم که برخی معافیت‌های مالیاتی حذف شه. یعنی واقعا یه نگاه دبل استاندارد وجود داره. از یه طرف به دولت فشار میاریم، از یه طرف توقع داریم برخی معافیت‌هام حذف نشه. شاید هر دوش درست باشه، اما این حد میانه رو باید چجور بگیریم آقای دلخوش، که هم سازمان امور مالیاتی بتونه به وظایفش عمل بکنه و البته دولت، هم شرکت‌های دانش‌بنیان بتونن رشد بکنن.
بله آقای راسخ، ببینید اولا من تشکر میکنم از جناب علی که همیشه در مباحث اقتصادی با کارشناسان مسائل اقتصادی رو در حال ذهن مردم جاسازی میکنید و مردم استفاده میکنن از برنامه‌های شما. من چند نکته رو به عنوان قانونگذار عرض بکنم.
خواهش میکنم.
اولا اگر بنا باشه هر دریافت یا پرداختی انجام بشه بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی،
بله،
میباید از طریق قانون انجام بشه.
بله.
و دولت نمیتونه به تنهایی یا معافیت بدهد یا معاف بکنه یا اینکه این معاف نکنه. این یک. دوم اینکه قانون برنامه صراحت داره که هر گونه معافیت مالیاتی ممنوعه مگر با اجازه قانون. قانون هم اگر بنا باشه نوشته بشه، چون ممنوعیت در قانون برنامه پیش بینی شده، قطعا در هر قانونگذاری برای معافیت ها و بخشودگی های جدید نیاز به 2/3 رأی مجلس داره.
بله.
در ارتباط با بخش مالیات، خصوصا مالیات بر ارزش افزوده که شما الان مطرح می‌فرمایید، ما در زمانی که قانون نویسی کردیم سه حلقه رو پیشبینی کردیم: حلقه تولید، حلقه صرف و حلقه مصرف. ما خودمون هم اعتقاد داریم که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده جایگزین تجمیع عوارض شده در شرایط فعلی کشور، تا حدودی یه بخشایی در اجرا ناقص انجام میشه، یک بخش هم در قانون‌گذاری‌ها تغییراتی لازمه که این تغییرات رو البته ما در دوره دهم در قانون گذاری انجام دادیم. بخشایی که نیاز به معافیت داشتن در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اینکه از حالت آزمایشی خارج بکنیم، این بخشا رو اضافه کردیم و یه اصلاحاتی هم به نظر من در آینده باز مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های موصولت دارن، چون ما الان چیزی حدود 40% در کشورمون ما احساس میکنیم فرار مالیاتی وجود داره آقای راست.
بله.
یعنی اگر این فرار مالیاتی ها جلوش گرفته بشه و راه های نفوذ و راه هایی که به هر حال باعث میشه که فرار مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی، در اقتصادهایی که تو جامعه ما بعضیاش به هر حال بیمار هستن انجام میشه، قطعا اگر این اصلاح بشه دیگه فشار به اقشار ضعیف نمیاد که هر از چندی دولت لایحه بیاره یا مجلس بیاد به هر حال دریافت مالیات رو به سمتی ببره که اقشار ضعیف بخوان مالیات های بیشتری رو پرداخت کنن و افراد متمکن و اونهایی که درآمدهای زیرزمینی دارن یا اقتصاد ناسالم رو باش کار میکنن، اونها بخوان هیچ مالیاتی پرداخت نکنن. در مورد شرکت دانش بنیان هم ما در قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر حضور ذهن من باشه، چون من الان در مسیر فرسان دارم برای شما، ما در ماده 9 پیشبینی های لازم رو انجام دادیم، یعنی معافیت ها رو انجام دادیم. دولت به تنهایی نمیتواند این معافیت ها رو برداره. اگر نیاز به افزایش این معافیت ها باشه، برای اینکه خب ما داریم به سمتی میریم که با شرکت های دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان رو باید بیشتر بهش توجه بکنیم.
اصلا موضوع در... افزایش نیست آقای دکتر دلخوش.
بله.
موضوع حذف 50% از معافیت مالیاتی شرکت دانش بنیان.
اینا رو ما قرار نداریم در شرایط فعلی. اگر بنا باشه همچین کاری باید بشه، قطعا سازمان مالیاتی باید لایحه بیاره برای مجلس و مجلس کار بکنه. اگر قانون گذاری کرد، قطعا اونم با ادله، با کارشناسی، نظر شرکت‌های دانش بنیان اخذ میشه، نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص و بعضی از اساتید دانشگاه اخذ میشه، خود سازمان مالیاتی در جلسات حضور پیدا میکنه. الان این معافیت‌ها اگر بخواد انجام بشه 50% به نظر من غیر قانونیه، چون قانون تعیین میکنه که کجا مالیات بگیرید کجا مالیات نگیرید و برحال کالایی یا خدمتی مورد معافیت مالیاتی قرار
بگیرید. خیلی متشکرم آقای دکتر. چه گاردی گرفتید برای سازمان امور مالیاتی؟ هنوز اصلاحیش به مجلس نیومده که مجلس روش کار کنه تو این حوزه. و البته نگاه آقای علیزاده هم اشاره کردن، نگاه حمایتی است و حتی شرکت‌های دانش‌بنیان به اون بروق کامل نرسن، حمایت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر دلخوش. آقای پارسا توضیحات جنابعالی هم بشنویم. آقای علیزاده نگاهشون نگاه مثبتی است به شرکت‌های دانش‌بنیان و گرچه در این اصلاحیه دیده شده و شاید کار نهایی هم قرارش روی صورت بگیره، اما همون نگاه حمایتی که جنابعالی بهش اشاره کردید اتفاقا در نگاه کارشناسی سازمان امور مالیاتی هم وجود داره. فکر میکنم جای نگرانی برای شرکت دانش‌بنیان نباشه آقای پارسا، هست واقعا؟
ما هم امیدواریم روی همین اتفاق، یعنی الحمدلله اکثر بخشای کشور چه مجلس چه دولت، حتی خود مرکز شرکت دانش‌بنیان هم زیر مجموعه معاونت علمی فناوری و زیر دولت حساب میشه، یعنی ما هم سازمان دولتی است و باید طرف دولت رو داشته باشیم با نگاه حمایت از شرکت ها.
بله.
خب یه حسن ظنی صورت گرفته، هم تلاش شرکت های دانش‌بنیان بوده، هم نظارتی هم از سمت سازمان ما بوده که خیلی این معافیت‌های ولنگاری نشده توی بخش مالیاتی کشور. و خب این نظم معافیت مالیاتی هم حالا به قول معروف ما اینجا وام میگیریم از همکارای دکتر علیزاده که یکی از شفافترین معافیت مالیاتی های کشور هست، حالا اگر نخوام بگم شفافترین، چون ما به دقت تمام محصولات معاف از مالیات رو نه به تفکیک شرکت، به تفکیک محصول ما خدمت سازمان مالیاتی میدیم و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده شرکت یا عدم شفافیت رو گرفتیم. و اون کاری هم که برای کشور انجام دادیم، حالا توی همین مسائل کرونا که شما هم همون اول بحث اشاره فرمودید، تولید ونتیلاتورها، سایر مسائل، حالا چیزایی که من توی اخبار بیشتر به سمع و نظر شنونده ها رسیده عرض میکنم. و یه آماری هم که حالا ما باید باز این دقیق تر بکنیم، من خیلی سطحی خواستم یه محاسبه بکنم، با چند شرکت برتر خودمون صحبت کردم، محاسبه کردیم که این شرکت هایی که مشمول معافیت مالیاتی هستن در طول یک سال مالی 1.5 میلیارد دلار صرف جوی ارزی داشتن. یعنی ما تو حوزه دارو، تو حوزه تجهیزات، تو حوزه تجهیزات نفتی شرکت هامون تونستن، میگم بخشی، خیلی ما کار گسترده نکردیم ولی کار دقیقی انجام دادیم رو همون شرکت های محدود، 1.5 میلیارد دلار
صرف
جوی ارزی از شرکت دانش بنیان ما داشتیم. با توجه به این آمارها، خب البته لطف عزیزان سازمان مالیاتی است و مجلس، خب یه حسن ظنی وجود داره الحمدلله و پیشنهادی هم که همون ابتدای کار سازمان مالیاتی ارسال کرد برای وزارت اقتصاد این بود که 20% از معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان کسب بشه، که حالا بعد توی وزارت اقتصاد و توی اون کمیسیون اقتصادی دولت بود که این 20% تبدیل به 50% شد، که حالا باید این رو هم دقت نظر داشته باشیم. این نکته من عرض بکنم،
خواهش می‌کنم،
آقای دکتر دلخوش فرمودن اینکه ماده 9 و معافیت مالیاتی ارزش افزار برای دانش بنیان مطرح کردن، ماده 9 مربوط به شرکت دانش بنیان نیست، ما یه قانون داریم، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان.
بله.
یه سری مواد قانونی که هست، ماده 3 قانون درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان هست که معافیت مالیاتی عمل کرد هست، یه سری عوارض شهرداری و گمرک و این مسائل هست که ارتباطی با ارزش افزوده نداره، یه ماده 9 داریم که اون مربوط پارک‌های علم و فناوریه.
بله.
توی اونجا پارک‌های علم و فناوری رو مشابه مناطق آزاد در نظر گرفته، که حالا بعد آقای علیزاده این تیکر رو بیشتر توضیح بدن که آیا شرکت‌های مستقر در پارک مشمول معافیت مالیاتی ارزش افزوده هم در کنار معافیت مالیاتی عمل کرد میشن یا نمیشن، رو حالا دیگه این بحثای مربوط به پارک و سازمان مالیاتی هست که من دیگه توش ورود نمیکنم.
بله.
ولی میخواستم بگم این تفاوت رو هم قائل بشن دوستان بین ماده 3 و ماده 9، اشتباه نشه بین پارک های علم و فناوری شرکت دانش بنیان، هرچند که جفتمون توی یک اکوسیستم داریم کار میکنیم ولی بالاخره تو ماده متفاوت از قانون هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیزاده. این نکته آخری که آقای ماس پارسا بهش اشاره کردن تو توضیح میفرمایید و اگر فکر میکنید ناگفته است در قالب جمع‌بندی بشنوید.
درآمد شرکت های دانش بنیان همونطور که آقای دکتر پارسا فرمودن تو دو بخش هستش، یه بخش معافیت فعالیت های شرکت دانش بنیان به صورت مشخص صورت میگیره و یکی هم به استناد ماده 9 که بر اساس اون استناد میشه به قانون مناطق آزاد و تجاری، که بر مبنای اون اگر شرکت هایی که در مراکز علم و فناوری، پارک های علم و فناوری مشغول فعالیت میشن، فعالیت های اونها هم در حکم فعالیت در مناطق آزاد معاف از مالیات بر درآمد. اما اینی که محصولشون مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود، همونطور که شما مستحضرید، مالیات بر ارزش افزوده بر عرضه کالا و خدمت است که توسط مصرف کننده باید پرداخت بشه. معافیتی که الان به موجب ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت آزمایشی تا پایان سال هم تمدید شده و ماده 9 مالیات بر ارزش افزوده که الان در شورای نگهبان هست، اونجا کالا و خدماتی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند، یعنی مصرف کننده های آن نمی بایست مالیات بر ارزش افزوده بدهند، احصا شده. اما کالایی که در شرکت های فناوری تولید میشه، اگر اون محصول مشمول مالیات بر ارزش افزوده مصرف اون در داخل بشود، خب باید مالیاتش رو شرکت های دانش بنیان دریافت کنن و ایصال بکنن، و اگر نشود خب دریافت نمی کنن. و اگر این اگر در صادر بشود مشمول مالیات بر ارزش افزوده چون در داخل مصرف نمیشه میگرده، و اگر هم در نهاده اون مالیاتی رو به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در حلقه اول یا دوم پرداخت کرده باشن استرداد میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر دلخوش. اگر ناگفته هست در قالب جمع‌بندی بشنویم.
در ماده 12 که فرمودن بله، قانونی که آزمایشی داشت اجرا میشد 17 بعد ما معافیت داشتیم.
بله،
قانون جدید رو هم البته ما کل اصلاحاتش رو انجام دادیم، الان هم در شورای نگهبانه.
بله،
انشاءالله برگشت خود دوستان اگر نظر پیشنهادی داشتن ما میتونیم اعمال بکنیم، پیگیری بکنیم در شرایطی که با ایرادات شورای نگهبان همخوانی داشته
باشه. من در خدمت. خیلی متشکرم آقای دلخوش. چون عضو کمیسیون تلفیق هستید، به حال کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه 1400 رو تصویب کرد، احتمال رد اون در کمیسیون تلفیق وجود داشت اما تصویب شد. خیلی امید نداشتید به اینکه در تلفیق رد بشه برگرده و دوباره لایحه کاملتری و جامعتری به مجلس بیاد، یا علت دیگری داشت؟
آقای راسخ، ما بعد از انقلاب تجربه کردیم، بنده الان 4-5 دوره در مجلس هستم.
بله،
هر سال همین دیگه شرایط و مشکلاتی که وجود داره، وقت تحریم ها، وقت تشدید تحریم ها، این که بودجه ما متاسفانه سنتی است، عملیاتی نیست، پیش‌بینی درآمد و هزینه ها غیر واقعی میشه در پایان سال.
بله،
به خاطر همین هر سال بحث این مخالف موافق داشته که آیا بودجه رو برگردونیم یا بر نگردونیم. تا به امروز من در طول دورانی که در مجلس بودم ندیدم که یک بار یک سال کامل همه موافق باشن یا همه مخالف باشن. امسال هم به هر حال همین مسائل بود. البته ما از جز موافقین بودیم، به جهت اینکه برداشت اینه، احساس اینه که اگر قانون بودجه نوشته نشه در شرایط فعلی مردم دچار مشکل میشن، کار مردم رو زمین میمونه.
بله،
از طرف دیگر دولت در حال نقل و انتقاله. بله، دولت فعلی وقتی بخواد بره 4-5 ماه دیگه داره میره. اگر بخوایم 2/3 یا مثلا 2/12 میکردیم امسال،
بله، اینا
قطعا جواب نمیداد. دولت جدیدم تا بیاد سر جاش بخواد بشینه، اونها هم به هر حال مشکلاتی دارن تا بخوان کار رو سوار بشن، مسلط بشن.
بله،
در نتیجه کشور یک سال کارش معطل میمونه. ما بنا داریم با صحبتایی که کردیم، هم مقام معظم رهبری توصیه‌ای فرمودن، هم جلساتی رو که ما در تلفیق با رئیس مجلس داشتیم و با دولت محترم، حرف این بود که مجلس بتونه بیشتر از سالهای گذشته نقایص رو برطرف بکنه، یعنی شاکله مجلس بودجه رو تا حدود بیشتری نسبت به سالهای گذشته اگه تونست به هم بزنه. منابع به هر حال جدیدی اگر پیدا شد، الان ما کارگروه ها و کمیته هایی رو تشکیل دادیم در بخش های مختلف، هم از مالیات یا درآمدی و امثال اینها، منابع جدید اگر پیدا شد ما بتونیم کار بکنیم. مجلس هم انشاءالله تشکیل کنیم.
متشکرم. پس فکری به حال کسری های احتمالی که درش دیده شده کردید آقای دکتر دلخوش؟ متشکرم ازتون آقای دکتر.
ببینید آقای راسخ
جانم،
مثلا در پروژه های عمرانی سالانه این کسری ها باعث میشه مثلا 30%، 40% تخصیص داریم، همیشه همینطور بوده.
بله،
ولی ما الان دنبال اینیم که بتونیم کسری ها رو دوران بکنیم، پوشش بدیم و انشالله این مشکل بودجه رو هم بتونیم تا حدودی حل
کنیم. انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر دلخوش، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه. انشالله. قربان شما. آقای مسپاسا، اگر نکته ای هست که فکر میکنید آقای علیزاده خوب دربارش توضیح بدن، یا خود جناب علی اگر نکته ای هست که بتونیم کمک کنیم به شفاف سازی حوزه شرکت های دانش بنیان خوب بشتریم.
سلامت باشید. حالا قبل از تشکر باز من این نکته رو بخوام بگم، چون باز آقای دکتر علیزاده فرمودن ماده 9، بس ماده 9 اون معافیت مالیاتی ارزش افزوده اگر شرکت دانش بنیان بگیرن نگیرن، میخوام بگم اصلا ماده 9 قانون برای شرکت دانش بنیان اساسا نیست.
بله
بله، اصلا درباره شرکت دانش بنیان توش بحث نشده. بله. و اون معافیتی هم که داده میشه یعنی مرکز دانش بنیان توش دخیل نیست. فخواستم از بابت این تفاوت بگم، چون حالا آیه دکتر دلخوش فرمودن، آیه دکتر علیزاده هم فرمودن این ماده 9 اصلا ربطی به شرکت دانش بنیان نداره، یعنی شرکت دانش بنیان هم اصلا مدعی استفاده از معافیت ارزش افزوده نیستن، چون که شرکت هایی هستن که ایجاد ارزش افزوده میکنن طبیعتا بار مالی هم برای شرکت ها نداره در مرحله اول، مگر اینکه حالا بخواد مسئله دیگه ای باشه که حالا جاش توی این جلسه نیست. و در نهایت هم میخواستم تشکر کنم اولا از شما، در نهایت از آقای دکتر علیزاده همکارانشون و سایر مدعوین برنامه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سلامت باشید آقای دکتر علیزاده، خیلی از شما ممنونم. اگر فکر میکنید ناگفته هست که خوب هست بگید برای کمک به حوزه شرکت های دانش بنیان یا اساسا تو حوزه دریافت مالیات و درآمد پایدار برای دولت، خوشحال میشیم بشنویم.
من پایه های مالیاتی رو تو دو بخش میگم، یکی بخش مالیات مستقیم یا مالیات بر درآمد هست.
بله.
که شرکت های دانش بنیان مشمول معافیت این میشوند. اما بله. ماده 9 همونطور که قبلا عرض کردم مشمول کالا و خدمت میشه، یعنی عرضه کالا و خدمت، و این مختص شرکت های دانش بنیان نیست. محصولی که شرکت دانش بنیان ارائه میده، مثلا باشه تجهیزات پزشکی یا ماسک، این کالا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. اما اگر محصولی رو که ارائه میده یک خدمتی باشه، خدمت معمول، مثلا یک بسته نرم افزاری باشه یا یک کالایی باشه که توی کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشه، اون مالیات بر ارزش افزودهش رو پرداخت میکنه، نه توسط شرکت دانش بنیان بلکه مصرف کننده آن محصول در کشور. اگر همین محصول اگر صادر بشه خب مشمول مالیات ارزش افزوده نمیشود. و بله. اگر بر نهاده این کالا محصول که داشت ساخته میشد مالیات ارزش افزوده پرداخت شده باشه، اون هم مسترد خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمود علیزاده. بله.
خواهش میکنم. نکته من مختص شرکت های دانش بنیان نیست، شرکت هایی هستش که اقدام به محصول تولید محصول میکنن.
بله.
که محصولشون یا مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود یا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.
ممنونم آقای دکتر علیزاده، معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، براتون عرضی موفقیت میکنم.
سلامت باشین.
خدا حافظتون باشه. خدا حافظ شما. زنده باشید. آقای مهندس پارسا، از شما هم متشکرم. مسئول محترم حمایت مالیاتی شرکت های دانش بنیان در معاونت فناوری ریاست جمهوری، براتون عرضی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید، به ویژه فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
نریز نریز بابا، اونا گرونه.
خانواده اقتصادی،
خانواده اقتصادی، خانواده رادیویی با دغدغه های اقتصادی خانواده های ایرونی. پنجشنبه ها ساعت 10:10 به جمع صمیمی خانواده آقای اقتصادی دعوتید. نشانی ما موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
گاهیه خونه ساده یک گلیم به همه دنیا میارزه، مگه نه؟
یه پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من
آشپزخونه کثیفه، یه عالم کار ردیفه.
آشپزخونه کار منه، منه که تمیز میکنه.
پنجره پرگرد و خاک،
تا منو داری چه باک.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من،
من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاف صندوق خرم، تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای ایمنی و ضد سرقت. تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاف صندوق خرم.
روزایی هست که دوستت غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی. اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
دم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرم دار کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرم دار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
همراه میشیم با کارشناس بازار نفت و انرژی.
سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی نفت خام رو در 27 ژانویه 2021 خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. نفت خام سبک WTI امریکا متوسط وست تگزاس 52.61 دلار که تغییری نداشته. نفت خام برنت دریای شمال 55.99 دلار 0.14% افزایش داشته. نفت خام مارس امریکا 53.41 دلار که 0.3% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 54.85 دلار که 0.29% افزایش داشته. نفت خام عمان 55.47 دلار که 0.34% کاهش داشته. نفت خام دبی 54.87 دلار 0.16% کاهش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
عصر زیبایی رو براتون آرزو میکنیم. اینجا تهران، رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شماییم. پانزده ساعت و 58 دقیقه از هشتمین روز از بهمن ماه رو پشت سر میذاریم. رفته رفته داریم به پایان سال 1399 میرسیم. امیدوارم که سال جدید سرشار از خاطرات خوش باشه برای هممون و هممون بتونیم از تهمانده سال 99 هم به نحو شایسته‌ای بهره‌مند بشیم، سلامتیمون رو حفظ بکنیم با زدن ماسک، با رعایت نکات بهداشتی و شرکت نکردن و حضور پیدا نکردن در جاهای عمومی و شلوغ. میتونیم مراقبت بکنیم از سلامت خودمون و عزیزانمون. سالم بمونید. علاوه بر ویروس منحوس کرونا، این مهمان ناخوانده آلودگی هوا در پایتخت و کلان شهرها هم میتونه عاملی باشه برای رعایت بیشتر، بیرون نرفتن از خونه و زدن ماسک تا انشالله سلامتی خودمون رو حفظ بکنیم و به سلامتی اطرافیانمون هم لطمه وارد نکنیم. با ما همراه باشید. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.